الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة دهم ويازدهم درباري راههاي چگونگی راه های رسیدن به کوچکترین مخرج مشترکی میشه از او سهم الارث تک تک ارثداران را به صورت صحیح از او در آورد بیرون. لذا اینجور شروع میکنن، میفرمایند اموال ارثی که بهش میگیم ترکه، یعنی ما یترک بعد المیت، میت بعد از خودش جا گذاشته، علیکم السلام، این ترکه یا زوفرز داره یا زوفرز نداره، یعنی میان ارثبران یا فریضه‌بر هست یا فریضه‌بر نیست. اگر فریضه‌بر نباشه کار آسانه، مثلا اونایی که فریضه‌بر نیستن، فریضه قرآنی ندارن، مثلا تو مرتبه اول ارثبران بررسی بکنیم اولاد پسر و پسران مطلقا فریضه قرآنی ندارن، اولاد مرکب از پسر و دختر اینا مطلقا فریضه قرآنی ندارن. مرتبه اول یا اولاد بود یا پدر و مادر میت، اما اگه دختر و دختران باشه داره، پدر و مادر باشه داره، که پدر و مادر، پدر البته یک فریضه اعلا و ادنا نداره اما مادر فریضه اعلا و ادنا داره. خب این مال مرتبه اول. در مرتبه دوم ارثبران میایم سراغ برادرها و خواهرها، جد و جده ها. جد و جده هم همینجوره فریضه قرآن نداره مطلقا. میایم سراغ برادر خواهرای میت، مرتبه دوم ارثبران برادر خواهرای اگر ابوینی یا ابی باشن، برادر خواهرای یعنی دوتا از هر دو جنس، برادر و خواهر از هر دو جنس هست، منتها ابوینی یا ابی هن، اینا هم فریضه قرآنی ندارن مطلقا. یا بگو فقط برادران هن، اصلا خواهر نداره، برادران ابوینی یا ابی هن، اینا هم فریضه قرآنی ندارن. اما اگر خواهر یا خواهران ابوینی یا ابی باشه فریضه قرآنی داره، یا نصف یا ثلثان، این بنت واحده و بنتان، اخت واحده اختان، مال ابی ابوینی. اما امی چرا؟ کلالی امی اونم فریضه بره، کلالی امی واحد یه ششم، کلالی امی بیش از یه نفر چی؟ متعدد یک سوم. بیا الان داریم بررسی میکنیم توی مراتب ارثی کیا قرابتی فقط میبرن. گفتیم مرتبه اول فقط پسر و پسرانه یا پسر و دختر، در مرتبه دوم برادران فقط ابوینی، ابوینی یا ابی، یا برادر و خواهر ابوینی و ابی، اینا اصلا فریضه بر قرآن نیستن، هیچ نداره، هرچی میبرن قرابتی داره. بیان سوم مرتبه سوم، مرتبه سوم که هیچ کدامشان فریضه قرآن نداره، عمو، عمه، دایی، خاله، هیچ. اینایی که اگر صورت مسئله ارثی ما مرکب شد از این افرادی که نامشان رو بردیم، اینا قهرن دیگه نباید بگیم اصل الفریضه چی میشه، اینجا باید بگیم اصل المال چه میشه. مراد از این اصل همون کوچکترین مخرج مشترکی است که از او میشه سهم الارث تک تک رو بیرون کشید. دیگه نباید بگیم اصل الفریضه، باید بگیم اصل المال چی میشه. خب الان براتون میگم خیلی آسانه، کسی از دنیا رفته دو پسر داره، اصل المال همون به رؤوس افراده، چون مذکر مؤنث که نیستن، که دو نفرن کل مال دو قسمت کن تمام شد، سه نفرن کل مال سه قسمت به تساوی، ده نفرن کل مال ده نفر کن. در برادر خواهرام همینجوره، همه برادران ابوینی یا ابی هن، اونا باز همینجوره، اصل المال عدد رؤوسشانه، یعنی عدد رؤوس با عدد سهام یکیه، تعداد افراد ببین طبق همون اصل مخرج براشون درست کن. اما اگه مذکر و مؤنث باشن، مذکر و مؤنث باشن در مرتبه اول و مرتبه دوم، مرتبه دوم که ابوینی شا ابیش میگیم، ابوینی ام از ابوینی و ابی، یا لذکر مستحزل موسیقی. دیگه اصل المال ما رؤوس افراد نمیشه، یعنی تعداد افراد نمیشه. برای خاطر اینجا عدد سهام با رؤوس تفاوت داره. مثلا اگر یک پسر باشد و یک دختر، دیگه نمیگیم به سویه که دو نفرن، نماید بگیم دو بر دو تقسیم کنه، بگیم چون پسر دو سهم میبره، دختر یک سهم میبره، یعنی عدد رؤوس دوه، دو نفرن، اما عدد سهام سه. اگر دو پسر باشد و یک دختر، با اینکه عدد رؤوس سه نفرن، ولی عدد سهام پنجه، چون دو تا پسره، دو دو، دختر یک یک. این مال این، این مال این، این آسانه. اون وقت بعد بیا عرض کنم که تو هر جا که دیگه گفتم اینجوری شد دیگه، فریضه بر قرآنی نداره، اینجوریه. اما که فریضه بر قرآنی داشت، الان این زمین این که میخوانی هایی تکفیه اینا رو معنی کنیم، که اینا رو از خلاصه این العاشا و الهادی عش گرفتیم. اگه خواستید بعد متن شهید اول میخوانیم، ولی دیگه اونم لازم نی بخوانیم. ببین میگه ترکه، یعنی اموال ارثی زو فرض ندارن، یعنی تو ارث بران یکی که فریضه قرآنی باشه نیست. همان اولاد ذکور، همانند اولاد ذکور و اناث، یعنی میت از دنیا مرتبه اول اولاد ذکور و اناث. میگه اینا یا تساوی در جنس دارند. اصل المال عدد رؤوس ورثه هست. البته این که میگه اولاد ذکور و اناث، مراد اینه یا یعنی فقط مذکرند یا مذکر و مؤنثن، مراد اینه. چون اگر فقط مؤنث باشن مثل بنت واد و بنتان، اونها فرض قرآن دارن. این دیگه خودتان خب قولها شش اینا توضیح بدید خودتان دیگه. مثل اولاد ذکور و اناث چون مطلق گفته، اینا یا تساوی در جنس دارن، یا اونجوری که فرض قرآن ندارن، یا تساوی در جنس دارن. اصل المال عدد رؤوس افراده. یا تساوی در جنس ندارن، به تفاوت تقسیم میکنیم. اصل المال عدد سهام ورثه است، یعنی چون عدد سهام با عدد رؤوس دیگه فرق پیدا میکنه، اصل المال عدد سهام قرار میده، نه رؤوس افراد، نه تعداد افراد. مثلا یک پسر و یک دختر، اون مخرج مشترک دو قرار نده طبق افراد، سه قرار بده طبق سهامشان قرار بده. و بگو دو سوم یا سوم. سه تا پسر یه دختر عدد سهامش هفت، چهار تا دختر یه پسر عدد سهام میشه چند؟ چهار تا دختر یه پسر عدد سهام میشه چند؟ شش، بارک الله. سه دختر و دو پسر پنج نفرن، سه پسر دو دختر، عدد سهام چنده؟ دو دو سه، دو دو چهار، سه هفت، سه دختر دو پسر، بعد از روز چنده؟ عدد سهام چنده؟ هفته. پنج دختر سه پسر، آره این روشنه، این آخه این روشنه، تمام شد. یعنی این تمام اموالش طبق این عدد سهام تقسیم کن، زمینش، خانهش، فرشش، براش هم سند بنویس، بعد دو پسر هر کدوم دو سهم، به دختر هر کدوم یک سهم بهش بده، تمام میشه. دو، حالا بید اینجا، ترکه زو فرض دارد، یعنی فریضه بر قرآنی تو ارثداران هست. اینجا این گونه ترکه را فریضه میگوین و قهرن او مخرج مشترکی را که پیدا میکنیم اونم میگن اصل الفریضه، یعنی اون، یعنی به اصطلاح اون اولین مخرج مشترکی که پیدا میکنیم برای اینا و از اون میخواییم عدد سهام رو بکشیم بیرون. بعد گاهی میبینیم همونم کفایت نمیکنه، بعد میریم بالاتر، این اصل الفریضه اولی داریم، بعد اصل الفریضه بعدی داریم که اینا رو داره یواش یواش میگه. میگه اینه یادتان باشه، هر وقت فریضه برداشت دیگه اونی که میخواییم دنبالشین بهش نمیگیم اصل المال، بهش میگیم اصل الفریضه، بارک الله. اون وقت حالا بیا تو ارث بران یک نفره، یک گروه که فریضه قرآنی داره، بقیه ندارن. اگه اینجور باشه اینجا مطمئنن نه تعصیب پیش میاد نه اول پیش میاد. این آها یا این خانم یا این گروهی گروه ممکن چند نفر باشن که فریضه قرآنی دارن، مخرج اون فریضه شانا اصل فریضت قرار بده. مثلا فرض کنید کسی از دنیا رفته، خوب دقت کنید، هفت تا پسر داره، زوجم داره، چون زوجه با همه ارسالان جمع می شد دیگه، هفت تا پسر داره، زوجم داره، میان اینا کی فریضه برای قرآنیه؟ زوجه. فریضه چنده؟ آفرین، چون بچه داره دیگه، یه چهارم که یک هشتم، این هشته بیار از تو فریضت قرار بده. این هشته که آوردی دو حالت پیدا میکنه، گاهی میبینی همین کفاف میده، یعنی میتوانی سهم الارث تک تک این هشت نفر را که الان این مثالی که من زدم به صورت صحیح، نه که یک خورده دو خورده، نه، به صورت صحیح از این فقره میشه در بیاری بیرون. اگه اینجوره هیچ بهش دست نزن، بالاترم نرو. همین مثالی که من زدم اینجوره، هفت تا پسر، یک زوجه هست، زوجه فریضه بره، شما گفتید اونی که مخرج اونی را که فریضه داره بیار اصل فریضت قرار بده. چشم، هشت ما آوردید، یعنی بگو آقا زمین این میت، خانه این میت، فرش این میت، ماشین این میت، منقول و غیر منقول از هشت سهم در نظر بگیر. اول کاری که میکنی باید اون فریضه بره را فریضش بهش بدی. کی بود؟ زوجه بود. یعنی یک هشتم سند می‌نویسی، یک هشتم کل این اموال، زمین و خانه، برای زوجه می‌رسه، میدی دستش، میگه برو پی کارت دیگه، طبقی برو در هر مالی که دست میزنی تو این سهمه داری، اگه اونه بفروشن باید یه هشتمشو به تو بدن، به صورت مشاعم دیگه هست دیگه، هبارکلا. الان من این مثالی که من زدم، چند تا پسر، فرزمین است که اون الباقی را باید بین خودشون چه تقسیم کنن؟ بسویه، تمام شد، همه هشت بسه. چون اونام هر کدام یه هفتی که مانده بسویه، یه هفتم در واقع اینجا دماد بگی یه هفتم، باید بگی چی؟ چون مال همه را به صورت مشا برای همه بخوام، باید به اونام بگی یک هشتم. کاملا درستم هست، یعنی یک هشتم کلا دادی به زوجه، الباقی را بین بقیه به سویه تقسیم کردی. متوجه هستی؟ تمام شد. اما گاهی اونایی که الباقی را میبرند فریضه بر نیستند، اون الباقی نمیشه به سویه بینشان تقسیم کنیم. مثلا همین مثال براتون بذارم، یکم بنده خدای از دنیا رفته، زوجه داره، یه پسر داره، یه دختر داره، چیه فریضه بر؟ زوجه. چرا دختر نی؟ با اینکه بنت واحد است. آفرین. باز اصل الفریضه مال هشت قرار میگیم، یک هشتم کلا سند مینویسیم به نام زوجه، بره مان چقدر؟ الباقی هفت هشتم. ای الباقی باید بین دختر و پسر به تفاوت تقسیم بشه، یعنی کلشه باید بریزیم رو هم، تو سه تا گونی، دو گونیشه بدیم به پسر، یک گونیشه بدیم به دختر خانم، دو سوم یه سوم، مخرج چنده؟ سه. اینجا دیگه نمیتونی از هشت شروع کنی. از هشت شروع کنی چجوری میخوای مال این پسر و مال این دختر را در یک عدد صحیحی، نبیگی دو خورده یا سه خورده ای، خورده مرده، نه، به صورت صحیح از رو بکشی نمیتونی، لذا چاره ای نداری، باید بگی سه ضرب در اصل فریضه قبلی. و بارها گفتم اینجا دیگه نمیای اون چهار حالت مقایسه کنی که بین این سه و هشت آیا تباین، تداخل، توافق، تماثل، نه، این محاسبه رو مطلقا نکن. الان اون الباقی که هفت هشتمه میبینی باید به تفاوت تقسیم کنی، به تفاوت یعنی اصلاسا تقسیم کنی، معنیش این است که مخرج سه، اینه بگیر در اصل فریضه ضرب کن، هر چه بود در اصل فریضه ضرب کن. الان میگی سه هشتا بارکلا، اونی که میخواه اینه. یعنی دیگه نگو از هشت سهم، بگو زمینشا، خانهشا، همه اموال و منقول و غیر و منقولشا از 24 سهم در نظر بگیر. حالا که از 24 سهم در نظر گرفتی، بسم الله این 24 سهم ها تو 8 تا گونی برابر بریز، تا یه گونیش بدی به زوجه. تو 8 تا گونی برابر بریزی، تو هر گونی چند تاست؟ 3 تاست. 3 8 تا 24 تا دیگه، درسته؟ یعنی 3 24م این زمین، 3 24م این فرش و بقیه اموال مال کیه؟ مال زوجه. بنویس سند، بنویس فرد دستش، بسا مشاع هم هست دیگه. 3 24م میشه برابر با 1/8 شد مال زوجه. مال چقدر؟ 21. این 21 را بین یه پسر یا دختر به تفاوت تقسیم کن، به تفاوت تقسیم کن. بارکلا، پسر 14، دختر 7، ولی مخرج باید چند باشه؟ ای بارکلا. پس زوجه شد 3 24، پسر شد 14 24، دختر شد 7 24. به صورت صحیح از بی... گاهی ممکنه کوچکترم بشه. الان مثلا ممکنه این 24 12 بکنیم ببینیم میشه، خورده ای توش نباید باشه ها، 12 بکنیم ببینیم نمیشه. چرا؟ چون 1/8 12 میشه چند؟ عدد صحیح در نمیاد بیرون. 1/8 12 چنده؟ نمیشه، نمیشه، در نمیاد، لذاب دست بهش نمیزنیم. گاهی چرا میبینی با این که رسیدیم به او میشه نصفش که اشکال نداره، اون که نصفش که اشکال نداره، فقط باید سه ها سهم و سه افراد باید صحیح ازش در بیاد، نه دو خورده یا سه خورده یا یک خورده. خورده ای چقدره عزیزم؟ خورده ای چقدره؟ از این فرش خورده ای چقدره؟ از این ماشین خورده ای چقدره؟ آواره کلا او کار حل نمیکنه. این مال اونجایی که یک فریضه برداشتیم، اما اگر در میان ارثبران چند فریضه بر بود، حال اینم بخوانم، میفرماید ترکه ذو فرض دارد. این ترکه را فریضه میگویند و قهران و مخرج مشترک میگن اصل الفریضه. میگه یک ذو فرض داریم، یعنی یک فریضه برداریم، این همون که الان بحث ما دربارش بود، مخرج همان فرض فریضه را، همان فرض را، همون ذو فرض را، باید میشه همون سوفرد، مخرج همون فرض را اصل الفریضه قرار میدهیم. همین مثالی که من زدم این بود. اون وقت بعدش هم منتها دیگه توضیح نداده، بعدش هم گفتیم گاهی همینی که شما الان هشتی که چیز بود، مخرج 1/8 زوجه بود، همین هشت کفاف میده برای تمام ارث برا که سهم و ارث تک تک رو صحیح ازش در بیان بیرون. مثل این گفتم زوجه و 7 تا پسر اینجوری بود. خب اینجا دیگه دست بهش نزن. اما اگه زوجه دو تا پسر باشه دیگه میگیم که گفتیم اونجا میریم بالاتر که رفتیم به 24 رسیدیم. ایمان این ایمان اونجا که یک فریضه برداشته باشیم. اما گاهی در میان ارثبران دو نفر فریضه برداریم، یا بگو دو گروه، سه گروه فریضه برداریم، چهار گروه فریضه برداریم، اینجا چه کار میکنیم؟ میگه چند دو فرض داریم. اینجا سوال الان شما سوال این پیش میاد، شما گفتید اگر یک فریضه بر بود مخرج همون فریضه قرآنیشه بیار اصل فریضه قرار بده، یکی بود دردسر نشیم مثل مثال قبلی. ولی الان مثلا یکی هست که یک دوم میبره، یکی دوم کل، یکی هست که یک ششم میبرن، یعنی ششم کل نه الباقی. خب حالا ما شش را اصل فریضه قرار بدیم یا دو را قرار بدیم؟ حوالی کلا چکار کنیم؟ اینجاست که اون چهار حالت زنده میشه. میگیم بین این مخرج های فریضه ها بسنج، یا تباینه، یا تداخله، یا تماثله، یا توافقه. طبق قاعدش عمل اگه متداخل بودن، یعنی بزرگتره بر کوچکتره قابل قسمت بود، کوچکتره اول کن بزرگتره رو بگیر اصل الفریضه قرار. نه همین مثالی که من زدم، مثلا فرض کن کسی از دنیا رفته، بنت واحده داره، احد الابوین داره، بنت واحده نصفه یعنی یک دوم، مخرجش دوه، احد الابوین چون فرزند داره یک ششم، ششه. بین 6 و 2 تداخله، یعنی 6 قابل قسمت بر 2ه. 2 را ول کن، همون 6 قرار بده. او 6 قرار دادیم، خیلی خوب. اینجا با سه حالت داره، یا تعصیب پیش میاد، یا اول پیش میاد، یا نه تعصیب پیش میاد نه اول پیش میاد. اگر همین مثالی که من زدم همه ارث برا فریضه بر باشن، آنجاست که یا تعصیب پیش میاد یا اول پیش میاد یا اصلا پیش نمیاد. اما اگر تو ارث بران یه گروه یا یه نفره که قرابتی میبره، دو گروه، سه گروه هن فریضه دارن، یه گروه هم هست که الباقی را میبره، مطمئن باشید اونجا نه اول پیش میاد نه تعصیب پیش میاد. همین کارم بکن، اون مخرج مشترکه را پیدا بکن، این سه تا فریضه بره مثلا، مخرجش رو بگی با مقایسه بکن، تباین، تداخل، تواهو، تماس، طبق ای برو به اصل فریضه برس، بعد هر کدوم از اینا فریضه هاشون بهش بده، فریضه برها را الباقی هر چمان بونی بده که فریضه قرآنی نداره، فریضه قرآنی نداره. هی بارکلا، مثال هم زیاد داریم، حالا قبلا هم داشتیم، حالا بعد انشاءالله بعد میاد برات هم میگیم. پس ببین گاهی چند زو فرض داریم، میان مخرج های فروض نسبت گیری میکنیم تا اصل فریضه رو به دست بیاریم، پیدا کنیم. حالا اینجا مخرج های زو فروض یا مخرج ها متباینن، در همدیگه ضرب میکنیم و حاصل ضرب رو اصل فریضه قرار میدهیم، یا مخرج ها متماثلن، یکی را اصل فریضه قرار میدهیم بقیه را حذف میکنیم، مثلا 6 و 6، یا مخرج ها متداخلن مثل 6 و 2 مثلا، عدد اکثر را اصل فریضه قرار میدیم، عدد کوچک را ول میکنیم، یا مخرج ها متوافقن. اگه متوافق بودن ببین اون عددی که مخصومون علیه مشترکشانه چیه، گاهی 4، ببخشید گاهی 2، گاهی 3، گاهی 4، گاهی 5، برو بالا. اون عدد مخصومون علیه مشترکشانه پیدا میکنیم، خود چه میگه مخرج متوافق، وفق یکی را در دیگری میگیریم ضرب میکنیم. مثلا اگر فرض کنید که 4 و 6 بود، مخصومون علیه مشترکشانه 2ه، وفقش میشه 1/2، یعنی 1/2 عدد کسی، 1/2 یکی را بگیر در دیگری ضرب کن، اصل فیض قرار بده. اگر مثل 6 و 9 بود، 6 و 9 مخزون مشترکشان 3، 1/3 یکی را بگیر در دیگری ضرب کن، 1/3 6 میشه 2، ضرب در 9 میشه 18، 1/3 9 میشه 3، ضرب در 6 میشه 18، هیچ فرقی نمی کنه، او میشه اصل فریضه. نظام میگه وفق یکی را در دیگری ضرب میکنی و حاصل را اصل فریضه قرار میده. حالا بیا اینم از این، اینجاست که حالا به اصل فریضه نگاه میکنیم، میبینیم اصل فریضه را که از راه اون چهار حالت به اون اصل فریضه رسیدیم، در این مخراج ها را که با هم دیگه نسبت دادیم، از راه عمل به اون چهار حالت در تباین به قاعده تباین عمل کردیم، در تماثل به قاعده تماثل عمل کردیم، در تداخل به قاعده تداخل عمل کردیم، در توافق به قاعده توافق عمل کردیم، بهش رسیدیم. حالا این اصل فریضه بیار جلوت بگذار، بعد میبینی از اینجا که شروع میکنی اصل الفریضه بیشتر از سهامه. یعنی چی؟ یعنی سهم الارث تک تک ها که میدی تمام میشه اینا، ولی اضافه میاری، مثل این که گفتم بنت وادا عدل ببین، دو نفره بنت وادا عدل، هر دو فریضه داره، بنت واحده 1/2، احد الاولین 1/6، 6 و 2 طبق قاعده عمل کردیم، متداخل دو را ول کردیم، 6 را گرفتیم. حالا تقسیم کن، 3/6 که نسبت دادیم به بنت واحده، 1/6 دادیم به احد الاولین، تمام شد دیگه، کسی دیگه نداریم، 2/6 مان رو دست مان. اینه چهار کنیم که گفتیم اختلافی میان و اهل سنتی، همون تعصیبه. اونا میگن دیگه آقا این خدا اون که فرمود دادی دیگه، دیگه اینا حقی ندارن، اینا ببر به مراتب بعدی ارث برام بده، مثلا به برادر خواهرای میت، جد و جده های میت، اما عمه‌های میت اونا ببر بدی عصبه. ما میگیم نه، این را هم به همینا میدیم، طبق سهام بینشان تقسیم میکنیم. این اونجایی که برابر نباشد، ببخشید، اصل‌الفریضه ما بیشتر از سهامه که میشد تعصیب. گاهی اصل‌الفریضه ما کمتر از سهامه، یعنی کم میاری. همیشه یاد این میشه اول، و همیشه اول در اون صورت مسئله ارثی پیش میاد که اولا مثل قبلی تمام ارث برا فریضه بر باشن، یک دو یکی از بران یکی از اسبران حتما یا زوج باشه یا زوجه. آه
اول چجوریه که اگر فریضه بر باشه اول پیش میاد؟
نه،
اگر فریضه بر قرابتی بر باشه
اون در مساوی میگیم براتون. اگر یه نفر قرابتی بر باشه نه اول پیش میاد تحصیل، اون میگیم براتون در اول. آره در اول هم در اول هم میگیم. آخو گفتیم این اصول فریضه که پیدا کردی، حالا میخوایی طبق این اصول فریضه مخرج مشترک قرار بدی تقسیم کنی دیگه، درسته؟ سهم الارث فریضه بر گروه اول از این اصل فریضه بده، سهم الارث گروه دوم فریضه بر را هم بهش بده. اگر یکی قرابتی بر هست دیگه الباقی هرچمان به او بده. این نه اوله نه تعصیبه، چون باز کسی هست که قرابتی ببره. بحث ما در تعصیب اول اونجاییست که تمام ارث بران فریضه چی دارن؟ قرآنی دارن. تمام گروه ها، یک گروه نیست که قرابتی ببره. اینجاست که یا تعصیب پیش میاد یا اول پیش میاد یا هیچ کدام، یا هیچ کدام. الان مثال که براتون میزنم، مثلا اگه کسی از دنیا رفته، فرض کنید ابوان داره، بنتان داره، زوج داره، سه گروه هن، ابوان، بنتان، زوج، همه هم فریضه برن، زوج یک چهارم میبره چون فرزند داره. ابوان چون با فرزند داره، لکل واحده من هم از تو دوست، یه ششم اینم فریضه بره. بنتان فسادم که برادر همراه شده اونا هم جوره دو سه بار کلا. خب بسم الله، حالا شروع کردیم تقسیم کردن. همو اول اصل فریضه پیدا بکن، بی اصل فریضه چی میشه؟ سه تا الان مخرج داری، بنتان دو سوم، مخرج چنده؟ سه. ابوان یه ششم، مخرج چنده؟ شیش. زوج یک چهارم، مخرج چنده؟ چهار. سه شیش چهار. از اون چهار حالت ببین چه در میاد بیرون. سه و شیش که متداخلن، پس تراول کن شیش رو بگیر. حالا شیش و چهار رو با هم بسنج. شیش و چهار با هم چی هست؟ متداخل در نصفن. نصف یکی در دیگه ظرف کن میشه دوازده. ای بارکلا میشه دوازده. این اصل فریضه شماست. حالا بیا از نو ببین از دوازده سن به هر کدام از این سه گروه چقدر میرسه. یک ششم دوازده را بده به پدرش، چند تا میشه؟ دوتا. یک ششم دوازده را بده به مادرش، چون باید فریضه برای اول بشن، میشه چند تا؟ باز دو. چهار تا رفت از دوازده، چهار تا رفت. حالا بیا سراغ زوج. یک چهارم دوازده رام بده به زوج، سه تا. سه و چهار تا چند تا؟ هفت تا. حالا فرض کن بو یکم میخواییم کامل بدیم، بنتان فسادن دو سوم دوازده رو میبره، دو سوم دوازده رو بیار بیم چند میشه؟ هشت میشه. هشت به علاوه هفت چند میشه؟ 15 میشه. اصل فریضه شما چند بود؟ دوازده بود، شد 15-12 هم، سه تا کم آوردی. یعنی سهام ما بیش از فریضه ما شد، اصل فریضه ما شد. این میشه چی؟ اول ببین ویژگی اول اینه، تمام ارث برا فریضه قرآنی دارن، دو حتما پای زوج زوج هم تو کار هست که اینجا اینجوری. اگه اول پیش آمد، خب قبلا گفتیم به بحثی مفصلی باز میان ما اهل سنت بود که چیکار کنیم، اونا میگفتن حالا چرا داری میگی 15-12، یه بار بگو 15-15 هم اون منطقه طبق 12 بهشان بده، که گفتیم اگه اینجوری بکنیم نقص به همه وارد کردیم، به هیچ کدام فریضه قرآنشان را ندادیم که راه عمر بود، که ما گفتیم که نه اینجا یه عده هستن که همون بنتانه، نقص به اونا وارد کرد، که ما میگیم نقص هم برای مماشات به اوناست، اونجا دیگه نقص نی. یعنی اینجا قطعا یک گروه به نظر بدوی بهش میاد اول، فریضه قرآنی داره بنتان، ولی بعد میبینیم اول پیش آمد، شرط بنتان که دو سوم میبرن این بود که برادر همراهشان نباشه، این یک، دو اول پیش نیاد، اول پیش آمد دیگه اونا فریضه ندارن، کش میشه که فریضه ندارن، کش میشه که فریضه ندارن، اونا هم هر چه تیکاسمان بهشان میدی، اینجا تیکاسه 5 میمونه نه 8، 5-12 میمونه، لذا میگیم نقص به اونا وارد میکنیم برای مماشات با اونا. مال اول در مسئله 12 میگه. پس این اصل فریضه گاهی گفت کمتر از سهام است اول، بیشتر از سهام است تعصیب، که مسئله تعصیب اولا تو مسئله 12-13 هم میگه، قبلا هم گفته بود، گاهی برابر سهامه، برابر سهامه، یا دو صورت داره، یا همه فریضه برند یا قطعا یک گروه قرابتی بره، همه فریضه بر نیستن ولی یک گروه قرابته، اما اونجایی که همه فریضه برند و برابر در میاد، نه اول نه تعصیب، مثل بنتان ابوان، بنتان دو سوم، ابوان هر کدام یه ششم، شش رتبه با هم متداخله، شش اصل فریضه قرار بدیم، شروع کنیم تقسیم کردن، به پدر یه ششم، به مادر یه ششم، به بنتانم دو سوم، دو سوم شش میشه چند؟ میشه چند؟ چهار بار کلا، چهارم دادیم به بنتان، نه زیاد آوردیم نه کم آوردیم، تمام گروه هم چی بودن؟ فریضه بر قرآنی بودن. یه مثال، یه مثال دیگه براتون بزنم که در اونجا عرض کنم که بعضی قرابتی میبرن، کسی از دنیا رفته زوجه بوده، ارث برش زوجشه، مادرشه، پدرشه، سه نفره. اول ببین از این سه گروه کیا فریضه قرآن دارن؟ زوج داره، چقدر میبره؟ یک دوم، نصفی علاش میبره چون فرزند نداره. مادر هم داره، چون مادر یا یه سوم میبره یا یه ششم میبره همیشه. الان اینجا مادر فرض کنید حاجب اخوه‌ای ندارد، چقدر میبره؟ یک سوم. پدر اینجا فریضه نداره، پدر چون اولاد نداره که، اگه اولاد داشت پدر یه ششم میبره، اینجا فریضه نداره، پدر قرابتی بره، یعنی هر چی تیک آسمان به اون میگیم. بسم الله. پس اول اصل فریضه رو پیدا بکن، دو تا فریضه برداری، یک دوم مال زوج، دو را بگیر، یک سوم مال مادر، سه، دو سه از اون چهار حالت تباینه، دو سه تا شش تا، شش میشه اصل فریضه. حالا دوباره شروع کنم تقسیم کردن، از این شش نصفشو بده به زوج، سه ششم شد مال زوج، یک سوم شش باز یک ششم کل بده به مادر. مثال دارم برای اونجایی که همه فریضه بر نیستن، بعضیش قرابتی بره، مثال برای اونجا بود، روشن شد؟ که گفتیم اونجا هرگز در این تو مواقعه نه اول پیش میاد نه تحصیل، نه اونه بعده، حالا اونه میخوانیم، مال مساویه، آره مال مساویه، مال مساویه گفتیم اصل فریضه یا کمتر از سهام اول یا بیشتر از سهام از تعصیب یا برابر سهامه، برابر سهام را گفتیم دو صورت داره، گاهی همه فریضه برند دو برابر سهام، مثل بنتان و ابوان. گاهی نه دیگه همه فریضه بر نیستن، لااقل یه گروه قرابتی بره. الان مثلا یک گروه قرابتی رو میخوام بزنید آبرکلا اون وقت بعد میاد میگه با این بخونه مساوی سهام هست یا بدون کسر بر سهام منقسم میشود. الان میگم عدد نصیب و عدد سهام واحده، مثل زوج و اخت ابی. کسی از دنیا رفته، زوجش هست تو مرتبه اول اسپرانم، این زوجه بوده از دنیا رفته، تو مرتبه اول اسپرانم که اولاد و نوا و نتیجه و پدر و مادر باشه نداره، هیچ کدام نداره، یا گدر همه کافرن، شرط اسپردن ندارن. قهرن آمدیم سراغ مرتبه دوم اسپرانش که برادر خواهرش میشن. در اونجا دیدیم یک خواهر ابوینی آبی داره فقط، هیچ که نداره، اگر داره همه بد کافرن. پس ارث برش شد دو نفر، یکی زوجشه، یکی اخت واحده ابیشه. هر دو فرضی قرآنی دارن. اول از طور فرضی پیدا بکن، زوج یک دوم، اخت واحده هم چقدر؟ اونم نصف، یک دوم. دو تا مخرج داریم، دو دو با هم چی هست؟ از به چهار حالت متماسل. گفتیم یکی ول کن، یکی را اصول فیزه قرار بدیم، همون دو را اصول فیزه قرار بدیم. آقا این بدون کس داره تقسیم میشه. بدون کس یعنی چی؟ یعنی نمیگیم یک خورده مال زوج، دو خورده مال اخت واحده، خورده خورده نیست توش. الان کل مالش دو قسمت کنی، نصفش بده به زوج، یک تومن بده به زوج، یک تومن بده به اخت واحده ابی. یعنی نگفتی که یک خورده مال این، یک خورده خورده نی، این همونه که داره میگه چی؟ عدد نصیب و عدد سهام واحده. یعنی عدد نصیب اخت واحده یک از دوه، عدد نصیب اسم چیه؟ زوجم یک از دوه. فرض زمین است که اون یه نفره، اینم یه نفره، دو نفر نیستن که بعد اون یکه بخوایم تقسیم بر چند نفر بکنیم، اون یکم بخوایم تقسیم بر چند نفر بکنیم. اینجا میگیم عدد نصیب با دستم یکیه، نمیخواد بالا بری، از همون دو شروع کن، کار تمامه. لذا میگیم زوج اختوی یک دوم، یک دوم، تمام شد. اما با کسر بر سهام، با کسر بر سهام منقسم میشه، نه بدون کسر، با کسر بر سهام منقسم میشود. اینجا میان عدد نصیب و عدد سهام اختلاف وجود داره. مثلا فرض کنید که میان عدد نصیب و عدد سهام اختلاف وجود داره. کسی از دنیا رفته، پدر دارد، مادر دارد، پنج تا هم پسر داره. پدر داره، مادر داره، پنج تا هم پسر داره. پدر و مادر هر دو فریضه قرآنی دارن، جششون جششون، پسر ها فریضه ندارن. گفتیم اینجایی که اینجوره، دو تا شیش داریم با هم متماثل، یکی ول کن، یکی رو بگیر، اصل فریضت قرار بده. چشم، شیش اصل فریضت قرار بده. یه ششم کل دادیم به پدر، یه ششم کل دادیم به مادر، من چقدر؟ این چهار را میگیم عدد سهام پنج تا پسر. الباقی دیگه عدد سهام، یه عدد نصیب بخشید، عدد نصیب پنج تا پسر، یعنی از شش تا عدد نصیبشان شد چهار. ولی این چهار را بین پنج تا پسر باید به سویه تقسیم کنیم، به سویه با تقسیم کنیم. بنابراین چهار باید منکسر بشه بر پنج. اینجاست که میگیم با کسر بر سهام منقسم. از چهار تا پسر بود، چهار عدد نصیفیان بود، چهار تا پسر بود، عدد نصیف با عدد سهام برابره، با همون شش اکتفا میکردیم. یعنی به هر کدوم یه ششم، یه ششم، یه ششم، یه ششم، تمام. چون چهار تا پسر بود، پدر مادر چهار تا پسر، به چهار تا پسر چهار ششم میرسه. چهار عدد نصیبشان از شیش، تعدادشان چهار نفره، به سویه هم با تقسیم کنه، عدد سهامشان میشه چهار. اما وقتی میگی پنج نفرن، عدد نصیب با عدد سهام برابر نی، یعنی با کسر بر سهام منقسم میشه. عدد نصیب با عدد سهام برابر نی، عدد نصیب چهاره، عدد نصیب پنجه. اگه اینجور شد، این راه حل را داره میگه، میگه اینجا با چه کار بکنی؟ که یه مخرج مشترک جدید پیدا بکنی که کوچکترین مخرج مشترکی باشد که بشود صاحبان، یعنی به اصطلاح 7 نفر الان سهم ورث تک تک این 7 نفر رو، پدر، مادر، 5 تا پسر، به صورت صحیح، نه یک خورده ای، دو خورده ای، از اون مخرج میشه بیرون کشی. حالا همین مثالی که من زدم ببین چیکار میکنه. میگه اگر با کسب بر سهام منقسم شد، میان عدد نصیب و عدد سهام اختلاف وجود داره. همینجا اینجوری بود، 4 از 6 عدد نصیب 5 تا پسر خودشان عدد سهامشان چون به سبب با تقسیم بکنیم 5 نفرن، 5. الان اختلاف وجود داره، عدد نصیبشان 4 از 6، عدد سهامشان 5. خب حالا که اختلاف وجود داره چیکار کنیم؟ میگه اینجا هم دو حالت داره، با کس بر یک فرق از ورثه، اینجا هم همینجور اتفاقه، پدر کس نداشت، مادر هم با کس نبود، ای الباقی که مال پسرا میشد با کس الان داره تقسیم میشه. یه گروه هم هست، دو گروه نی، هم یه گروهه، عدد نصیب 4، عدد سهام میشه 5، یه گروه بیشتر، یه گروه هم نی. میگه اگر یک گروه بود، یک فرقه بود، این کارو بکن، میان عدد نصیب و عدد سهام آن گروه تباینه، دو توافق بالمعنى العام. اینجا به مسئله جدید داریم برخورد میکنیم. بذار یه بار دیگه اینجوری بگم، میان عدد نصیب و عدد سهام اگر تساوی باشه، مثلا مثال که زدم، پدر، مادر، 4 تا پسر، پی 4 تا پسر 4 از 6 میرسید، خودشم 4 نفره، تساوی، همونیست که میگیم بدون کس منقسم میشه. پس مال تساوی رو حل کردیم. ما 3 صورت دیگه، میان عدد نصیب و عدد سهام تفاوته، تساوی نی، متفاوتن. این متفاوت بودن از 3 حالت بیرون نی، یا تداخله میان عدد نصیب و سهام، یا تداخله، یا تباینه، یا توافقه. اگر تباین بود، نمیگیم در هم دیگه ضرب میکنیم حاصل ضرب را، ضرب در تا، خوب دقت کن، اگه تباین مثل همینجا هم مثل که مثلا تباینه، ببین میگه با کس بر میان عدد عدد سهام آن گروه تباین است، مثل هم مثل که من زدیم. حالا بگه چیکار میکنیم؟ عدد نصیب را رها میکنیم، یعنی این همین مثالی که من زدم براتان، 4 بل کن، نگو 4 5 تا 20 تا، او برای پیدا کردن اصول فریضه بود که میگه 4 5 تا 20 تا، ما الان اصول فریضه رو داریم، اصول فریضه همون 6ه، الان 4 ماند از 6 که میخوایم بین 5 تا پسر تقسیم کنیم، عدد نصیب 4، عدد سهام 5، بین این دو تام تباینه، 4 را ول کن، 5 بگیر در 6 ضرب کن، اونی که میخوای به دست میاد 5 6 تا. اینجاست که گفتن دیگه اینی که به دست آوردی دیگه نمیای با اصل فریضه 4 حالت بسنجی، بین این دو تا سنجیدی 4 و 5، تباین بود، باز نگو در هم ضرب میکنیم، در اصل فریضه ضرب میکنیم، چون او برای پیدا کردن اصل فریضه بود، ما اصل فریضه رو داریم، لذا میگه اگر تباین بود عدد نصیب بنداز کنار، عدد سهام بگیر، در اصل فریضه ضرب کن، عدد نصیب 4 از 6 بود ول کن، 5 عدد سهامت بود، اصل فریضه 6 بود، 5 6 تا 30 تا، الان از 30 تا شروع کنی اصلا با کس روبرو نمیشی، دوباره الان شروع کن، 30 تا را تو 6 گونی برابر بریز، تو هر گونی 5 تاست، 5 سیوم به پدر، 5 سیوم به مادر، من 4 تا گونی 5 تایی، 4 تا گونی 5 تایی، یعنی 20 تا، چند تا پسره؟ 5 تا، به سویه بینشان تقسیم کن، برکنم چند تا؟ ای بارکالله، اون وقت باید سند اینجور بنویسی، پدر 5 سیوم، مادر 5 سیوم این زمین، خانه، فرش، هر کدام از این 5 پسرها 4 سیوم، 4 سیوم، 4 سیوم، خورده مردم دیگه نیست توش. این اونی بود که ما خواستیم به دست بیاریم، این مال اونجایی بود که بین عدد نصیب این گروه با عدد سهامشان تفاوت بود، نه تساوی، تفاوتش هم تباینی بود، نه تداخلی و توافقی. پس الان ما دو صورت گفتیم، یکی اونجایی که میان عدد نصیب و عدد سهام تساوی بود گفتیم هیچ دست نمیزنیم به اصول فریزه، همون بسه، بالاتر نرو. میان عدد نصیب و عدد سهام این گروه تفاوته، تفاوتش هم تباینیه، نه تداخلی و نه توافقی، تباینیه. تباینی بود نگو در هم ضرب میکنیم، عدد نصیب داری و عدد سهام داری، عدد نصیبشان رو بنداز کنار، عدد سهامشه بگیر در اصول فریزه ضرب کن. اما اگر اون دو حالت بعدی بود، تداخل یا توافق بود، اینا یه دستورالعمل دارن، چون یه دستورالعمل دارن این دوتا، لذا میفرماید اینجا اسمش دیگه میگذاریم توافق بالمعنی الاعم، یعنی میان عدد نصیب و عدد سهام توافق بالمعنی الاعم. توافق بالمعنی الاعم معنیش نه یا تداخله یا توافق بالمعنی الاخصه. آره، یا تداخله مثل 6 و 4، یا توافق بالمعنی الاخص، توافق بالمعنی الاخص 6 و 4، یا تداخله مثل 6 و 3. 6 و 3، 6 و 3 تداخله، 6 و 4 توافق بالمعنی الاخصه. دوتا با هم یه دستورالعمل دارن، الان میخوام اینو بگم، چون یه دستورالعمل دارن دیگه برای تک تکشان دستورالعمل جداگانه نمیدیم. اولا اصطلاحا به دوتاش میگیم توافق بالمعنی الاعم. توافق بالمعنی الاعم معنیش اینه یا اون دو عدد نصیب و سهام بینشان تداخله یا توافق بالمعنی الاخصه. پس هر وقت گفتی لذاست که میگه یا تباینه یا توافق بالمعنی الاعم. توافق بالمعنی الاعم چه کار میکنیم فردا؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.